بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 51 اصول. قال صاحب الكفاية: إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا، وكان تعلقهما به بعنوانين، وإن كان تعلقهما به بعنوانين لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينها الطارئة عليه. فرمایش مرحوم آخوند مفصل، من خلاصش میکنم. خلاصه آنچه که مرحوم آی آخوند رضوان الله تعالی علیه در این عبارت فرمودن این است که متعلق تکلیف واحد است و آن فعل مکلف است که از نظر وجود و ماهیت متحد است. این فعل واحد که وجودن و ماهیتن متحد می باشد نمی تواند متعلق امر و نهی قرار بگیرد و از نظر عقلی محال است و فرقی نیست در این نظریه و در این مبنا بین این که متعلق احکام تبایع باشن یا افراد، چون بالاخره داستان تعلق احکام به تبایع منتهی می شود به فعل مکلف. فعل مکلف است که در نهایت متعلق وجوب و حرمت قرار می گیرد و عناوینی که بر این فعل مکلف عارض می شوند عناوینی نیستند که معنونات را متعدد کنند. این عناوین عارضی نمی توانند معنون را متعدد کنند، همانطور که در عناوین عرفیه هم به همین شکل است و تمام عناوین حاکیاتن، حکایت کنندن، عباراتن، حیثیت اماریت و علامت بودن رو دارن، استقلال براشون نیست. وقتی که برای این عناوین عارضی استقلال نیست ولو متعدد باشن هیچ تأثیری در وحدت فعل مکلف نمی گذارن. بعد از این که مبنای مرحوم آخوند مشخص کردید، یعنی مقدماتی رو بیان کرد، مقدمات توضیح داده شد، نتیجه گرفت و قائل شد به امتناع و کیفیت امتناع هم به این بیان مختصری که عرض کردم ملاحظه فرمودید. بعد از این مطالب، بعد از مقدمات و بیان نظریه مرحوم آخوند در کفایه، میریم سراغ ادله مجوزین و مانعین. ابتداعا از ادله مجوزین آغاز میکنیم. کسانی که قائل شدند به جواز اجتماع امر و نهی ادله ای را ارائه کردند. یک، دلیل اول، میگویند احکام به تبایع و طبیعتها تعلق میگیرد و طبیعت به ماهیه لیست الاهیه و احکام به این تبایع به ماهیه تعلق نمیگیرند بلکه به طبیعتی تعلق میگیرند که مقید است به وجود، به طوری که تقید جز است و قید خارج است. یعنی قید وجود خارج از طبیعت است. تقید طبیعت به وجود قید هست برای اون طبیعت. چون اگر قید یعنی وجود داخل در متعلق شد، داخل در طبیعت شد، لازم میاد اتحاد متعلق امر و نهی از جهت وجودی و دیگه نمیتواند امر و نهی در این طبیعت مقید به وجودی که وجود جزء طبیعت است تعلق بگیرد و اجتماع امر و نهی در یک موجود واحد محال است. با این بیان که متعلق احکام تبایعند و طبیعت مقید به وجودی که تقید جزء است و قید خارج، با این بیان طبیعت صلاحیت تعلق احکام رو دارد. وقتی صلاحیت تعلق احکام یعنی وجوب و حرمت را پیدا کرد، این طبیعت می تواند طبیعت صلات باشد متعلق امر و طبیعت قصد باشد متعلق نهی. هیچ نوع اتحادی نه در مقام جهل و نه در مقام امتثال تحقق پیدا نمی کند. هیچ نوع استحاله‌ای و محالیتی نه در مقام جهل و نه در مقام امتثال حاصل نمی شود. اما در مقام جهل به خاطر اینکه متعلق امر و نهی متعدد شد، متعلق امر شد طبیعت صلات، متعلق نهی شد طبیعت غصب. پس این دو طبیعت به ما هما طبیعتان میشن متعلق امر و نهی. اگرچه با عنوان خارجی متحدند ولی با عنوان طبیعت دو طبیعت. این در مقام امتثال، در مقام جهل. و اما در مقام امتثال و سقوط تکلیف به این صورت است که امر به خاطر اطاعت و بندگی ساقط می شود و نهی به خاطر عصیان. بنابراین در مقام اسقاط تکلیف هم محالیتی پیش نمیاد. پس بنابراین در پایان باید گفت کجا دو تا حکم با هم جمع شدن که محال باشه. در مقام جهل دو طبیعتن، در مقام امتثال هم یکی امتثال می شود، اطاعت می شود و دیگری عصیان می شود. یکی با اطاعت ساقط می شود و یکی با عصیان. این دلیل اول در مقام بیان ادله مجوزی. لکن همانطور که مرحوم آخون فرموده و دیگران، مرحوم آخون مسئله تعدد عنوان، مسئله این که تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی شود رو مطرح کرد. فرمود عنوان مثلا صلاتیت، عنوان قصبیت به هیچ وجه معنون را یعنی متعلق تکلیف رو متعدد نمی کند. متعلق تکلیف علا کل حال واحد است، وحدت او از بین نمی رود. بنابراین مرحوم آخون با محوریت یکی از مقدمات چارگانه که تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی شود وحدت متعلق تکلیف رو حفظ میکند و میگوید لا تنسلم بهی وحدته و متعلق احکام معنوناتم عناوین نیستن و این عناوین فقط جنبه مرآتیت دارن و هیچ نوع استقلالی ندارن. اما بیانی که در گذشته داشتیم و عرض کردیم هر جا عنوان با معنون حالت انضمامی داشته باشه، کلام هر جا و عنوان با معنون ترکب اتحادی داشته باشه، همین است که مرحوم آخون فرمود. اما در جایی که عنوان با معنون ترکب انضمامی پیدا کنه، تصور تعدد متعلق امکان داره. لکن کیفیت استدلال این دلیل اول کیفیت مناسبی نبود، چون طبیعت به ما هو طبیعت متعلق احکام قرار نمی گیرند. با تقید به وجود متعلق احکام قرار می گیرند. بعد این دو طبیعت رو در عالم تصور متعدد تصور کردن و یکی را متعلق وجوب و دیگری رو متعلق حرمت قرار دادن صرف ادعای بیش نیست. آنچه که مرحوم آخون در ناحیه متعلق حکم فرمود، از نظر این که متعلق حکم فعل مکلف است و این فعل مکلف علی کل حال واحد است، باید کاری بکنیم که این فعل مکلف متعدد بشه. صرف این که متعلق احکام اگر تبایع باشن مشکلمون حل میشه، این استدلال استدلال کامل و تمامی نیست، بلکه باید مطالبی رو که در گذشته گفتیم به اینها اضافه کرد. این یکی از ادله مجوزین بود. دومین دلیلی که برای مجوزین ذکر شده است، فرمایش محقق قمی است در قوانین جلد 1 صفحه 141. ایشان می‌فرماید با توجه به چند مطلب اجتماع امر و نهی یجوز، یعنی دلیل ایشون مرکب از چند مطلب است، چند امر است. یک، احکام تعلق به تبایع میگیرن، یک مقدم. امر دوم، فرد مقدمه است برای وجود کلی، نه عین وجود کلی. فرد طبیعت مقدمه است برای تحقق کلی، نه اینکه این فرد عین کلی باشد. سوم، اجتماع امر غیری با نهی نفسی اشکالی نداره. امر چهارم، امر بله مقدمه میتواند، جایز است مقدمه حرام باشد، ولی ذل مقدمه به وجوب خودش باقی بماند. یعنی می توانیم امری که تعلق گرفته است، امر نفسی که تعلق گرفته به ذل مقدمه، با مقدمه محرمه امتثال کنیم. يجوز امتثال الامر النفسي المتعلق بذي المقدمه مع حرمه المقدمه. خب با توجه به این چهار امر، مرحوم محقق قمی میفرماید مجمع یعنی صلات در دار مقصوبه، این خود صلات مأمور به به امر نفسی نیست، یعنی خود این مجمع صلات در دار قصبی خودش مأمور به به امر نفسی نیست، بلکه متعلق امر نفسی طبیعت صلات است طبق مقدمه اول، نه فرد صلات. فرد صلات مأمور به نیست، طبیعت مأمور به است. این فرد صلات مقدمه حرام است برای واجب نفسی، یعنی طبیعت. طبیعت صلات واجب نفسی است. این فرد صلات بر اساس اینکه نهی داره میشه حرام، و حرمت مقدمه با فرض اینکه منحصر نیست به حرام، آسیبی به صحت واجب نمیزند، در صورتی که منحصر شدنش از ناحیه عبد نباشه. مثل طی طریق حج توسط یک مرکب غصبی، حج صحیح هست، هیچ اشکالی نداره، ولی مقدمه حرام است. آری، اگر انحصار مقدمه اگر مقدمه منحصر شد در حرام، دیگه راه دیگری نبود برای رسیدن به ذل مقدمه. اینجا اگر شارع مقدس امر کنه به ذل مقدمه قبیحه. در این صورت باید یا بگیم امر ساقطه، در صورتی که مفسده نهی قوی تر باشه، یا نهی رو بگذاریم کنار اگر مصلحت امر قوی تر باشه. پس بنابراین می توانیم تصور بکنیم اجتماع امر و نهی رو با این بیانی که مرحوم محقق قمی در قوانین دارن، با این چهار مقدمه می گوییم آنچه که واجب است طبیعت صلات است، فرد صلات مأمور به به امر نفسی نیست، فرد صلات مأمور به به امر غیریه، امر غیریه به فرد صلات با نهی که خورده به اون فرد با هم جمع شدن، اشکالی نداره. امر فرد صلات غیری است، امر مقدمی است، نهیش نهی نفسیه، نهی نفسی جمع شده با امر غیری، مورد اشکال نیست. لکن این فرمایش هم قابل دفاع نیست و این دلیل دلیل محکمی نمی باشد، چون فرد مقدمه برای طبیعت مأمور به نمی باشد، و این که هم بخواد حالا شما فرد رو مقدمه حساب کنید برای طبیعت مأمور به یا مثلا برای منهی عنه، چنین چیزی مشکل رو حل نخواهد کرد. به جهت این که یک نوع تصویریست، لا ینطبق این تفسیر با واقع، زیرا فرد صلات عین طبیعت صلات است. اصلا نمی شود فرد خارجی غیر از طبیعت باشه. وجود طبیعت به وجود فرده. بعد چطور شما قائل میشید که فرد طبیعت غیر از خود طبیعته. مگر می شود طبیعت مأمور به باشد ولی فردش مأمور به نباشد؟ وانگهی بحث مقدمیت و ذل مقدمیت غلطه. مقدمیت و ذل مقدمیت در جایی است که بین مقدمه و ذل مقدمه اثنینیت باشه. اینجا اثنینیتی نیست، اینجا تعدد نیست. با فرض این که ما در ما نحن فی، یعنی در بحث صلات در دار قصبی، طبیعت صلات رو داریم، طبیعت قصب رو هم داریم، این دو طبیعت بخوان در یک فعل بروز پیدا کنن و ظهور پیدا کنن، یک فعل مکلف سجده مکلف در دار قصبی هم طبیعت صلات باشه هم طبیعت قصب باشه، برمیگردیم مطالب گذشته رو تکرار میکنیم. یا باید به کلام مرحوم آخون مراجعه کنیم که ایشون فرمود تعدد عنوان باعث تعدد معنوان نمیشود، یا آن مطالبی که در جلسات قبل گفتیم. اگر عنوان صلات و عنوان قصد در یک فعل تجلی پیدا کرد، یک فعل هم صلات شد هم قصد شد، دیگر محال است که امر و نهی به او تعلق بگیرد، مگر یه طوری باشه که صلات صرف الوجودش مطلوب باشه و طلبش طلب استغراقی نباشه که در گذشته گفتیم، و نهی هم مطلق الوجود که اونجا گفته شد. بله، می شود تصور کنیم امر امتثال بشود توأم با عصیان، اما جایی که این صلاتیت و قصبیت در یک فعل تجسم پیدا می کنند، محال است که هم متعلق امر قرار بگیرند و هم متعلق نهی، چون از جهت مقام جعل تکلیف محال است و از جهت امتثال هم اگر مندوحه نباشد تکلیف به محال است. این تمام سخن در دلیل دو دلیلی که دلیل دومی که بر جواز اقامه شده است، دلیل اول و دلیل دوم رو عرض کردیم. هیچ کدام از این دو دلیل اگر مورد تحقیق قرار بگیرن قابل دفاع نیستن، یعنی گوشه کنارهایی در فرمایشات این صاحبان این دو دلیل وجود داره که از اون ناحیه ها مورد آسیب و نقد محققین قرار گرفته است. تا برسیم به دلیل سوم در جلسه بعد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.